ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. تأکید رئیس جمهور بر مدیریت مصرف انرژی در صنایع. آقای پزشکیان در نشست تخصصی با اعضای اتاق بازرگانی. صنایعی که انرژی را با نرخ ترجیحی دریافت می کنند موظفند در مصرف آن صرفه‌جویی کنند. انتخاب رئیس مجلس برای یک دوره یک ساله دیگر. سکان هدایت مجلس شورای اسلامی هفتمین سال متوالی به آقای قالیباف سپرده شد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا خبر داد ورود تجهیزات جدید به سامانه‌های پدافندی کشور. سخنگوی وزارت امور خارجه هم دوباره هشدار داد هر اقدام خصمانه‌ای با واکنش ایران مواجه خواهد شد. هشدار نهادهای مالی درباره افزایش بهره بدهی اوراق قرضه دولت امریکا. روزنامه فاینانشال تایمز هزینه استقراض دولت امریکا به بالاترین سطح خود در 19 سال گذشته رسید. و دستاورد جدید متخصصان ایرانی، فناوری ساخت شلنگ‌های شناور نفتی 16 و 20 اینچی بومی سازی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می فرستیم بر حضرت محمد و خاندان پاکش. هموطنان عزیزم سلام، ظهر شما به خیر. به بخش خبری 14 صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. دعوت می کنم با این بخش همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب با اعزام هیئتی ویژه به سیستان و بلوچستان از میدانداری مردم دیار نخل و آفتاب قدردانی کردند. دیدار با علما، طوایف و اقشار مختلف مردم شیعه و سنی، فعالان مختلف حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ابلاغ سلام و تشکر مقام معظم رهبری از برنامه‌های سفر هیئت ویژه اعزامی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سیستان و بلوچستان است.
حجت الاسلام وکیلی پور که به همراه هیئتی به نمایندگی از مقام معظم رهبری به زاهدان آمدند، در جمع قبایل و طوایف در سیاه چادر مردمی دستاورد مردم استان را افتخار آفرین دانست.
به خود خود ببارید که رهبر چقدر مردم استان را دوست داره. بابا همون دوست داشتنی هستید. این دوست داشتن از قدیم بود و هست و انشاءالله خواهد بود.
مردم سیستان و بلوچستان بینی و بین الله دارم قسم میخورم. جنسشون همینه. شالا از سابقون اولئک المقربون و بین مردم اومدن روایت این لحظات، این که آدم تو تلویزیون ببینه یا بخواد عکسی ببینه، خیلی فرمه تا این که بینشون زیر سیاه چادر ببینه.
وحدت، همدلی و همراهی قبایل و طوایف استان همواره دشمن شکن و مورد توجه ویژه بوده است.
سلطان بین پهناوری شروع کردن تا کل ایران وحدت حفظ بشه، وحدت امت اسلامی.
امشب در سیاه چادر اقوام سران طوایف میزبان نماینده ویژه مقام معظم رهبری بودیم. خودشون سلام ویژه داشتند به مردم استان سیستان بلوچستان و فرمودند که حتما باید تشکر کنید. پیام وحدت، پیام همبستگی، پیام الفت، پیام عشق و اراده مردم به مقام معظم رهبری به امام شهید است.
با عشایر میثاق می‌بندیم با آرمان‌های بلند امام راحلمون.
در دیدار با خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم که در روزهای نخست این جنگ در منطقه چابهار به شهادت رسیدند نیز راه و جانفشانی آن بزرگواران گرامی داشته شد. هر یک از اقشار و طوایف و شهروندان سیستان و بلوچستان در عزت و اقتدار این مرز و بوم و کشورمان نقشی داشتند و همچنان با عزم و اراده پای کار هستند.
پیام حضور نماینده مقام معظم رهبری و هیئت همراهشون به استان سیستان و بلوچستان، توجه ویژه به اقشار و طوایف این استان و قدردانی از حماسه است که در این روزها در استان سیستان و بلوچستان برپا کردند. امیر راستگو، خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان.
رئیس جمهور شفافیت ارزی، مقابله با رانت و قاچاق، مدیریت مصرف انرژی و تقویت تولید و صادرات را 4 مطالبه اصلی از فعالان اقتصادی اعلام کرد و گفت تأمین پایدار انرژی صنایع، جلوگیری از قطعی برق و گاز و اصلاح فرایندهای ارزی، حذف مقررات و بخشنامه‌های زائد و تسهیل فضای کسب و کار هم از اولویت‌های جدی دولت در مسیر حمایت از تولید ملی است. آقای پزشکیان در نشست تخصصی با اعضای اتاق بازرگانی همچنین با بیان اینکه صنایع و واحدهای تولیدی که انرژی را با نرخ ترجیحی و پایین‌تر از قیمت واقعی دریافت می‌کنند موظفند در مصرف آن صرفه‌جویی کنند. وی افزود انرژی یارانه‌ای باید در خدمت تولید، اشتغال و تأمین کالاهای اساسی و دارو قرار گیرد و نباید زمینه ساز قاچاق، هدررفت منابع یا فعالیت‌های غیر شفاف شود. محمد باقر قالیباف برای 7th سال متوالی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. آقای قالیباف در رأی‌گیری امروز هیئت رئیسه مجلس با 235 از 276 رأی رئیس مجلس باقی ماند.
با انتخابات امروز در مجلس شورای اسلامی اعضای هیئت رئیسه قوه مقننه برای سال سوم دوره 12th قانونگذاری مشخص شد. در این انتخابات که به صورت حضوری و با رأی مستقیم نمایندگان صورت گرفت، آقای محمد باقر قالیباف با 235 رأی از 271 رأی مأخوذه برای سومین سال متوالی دوره 12th به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. در این بخش 3 نماینده نامزد شده بودند. برای انتخاب 2 نایب رئیس 7 نماینده نامزد بودند که آقای علی نیکزاد با 143 رأی و آقای حمیدرضا حاجی بابایی با 100 رأی به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم انتخاب شدند. در انتخابات امروز از میان 18 نامزد برای 6 دبیری هیئت رئیسه آقایان محمد رشیدی، روح الله متفکر آزاد، فرشاد ابراهیم پور، مجتبی بخشی پور، احمد نادری و خانم سمیه رفیعی با رأی نمایندگان انتخاب و معرفی شدند. در نهایت انتخاب 3 ناظر هیئت رئیسه مجلس نیز از میان 6 نامزد تکمیل کننده اعضای 12 نفر هیئت رئیسه مجلس بود. آقایان علیرضا سلیمی، سید جلیل میر محمدی و عباس گودرزی منتخبین مجلس به عنوان ناظر هیئت رئیسه مجلس بودند. مجلس شورای اسلامی از زمان وقوع جنگ تحمیلی سوم جلسات علنی خود را به صورت برخط و مجازی برگزار می کند. در این حال کمیسیون های تخصصی نیز با حضور در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی اقدامات نظارتی خود را انجام می دهند.
پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور امروز در 2 جلسه حضور پیدا کرد. یکی برای تسریع روند بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ و دومی ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی برای تصمیم‌گیری درباره وضعیت اینترنت کشور.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای جلسه ستاد بازسازی گفت رفع مشکلات آسیب دیدگان جنگ تحمیلی باید سرعت بیشتری بگیرد.
آسیب دیدگان هم می‌دونیم حساس میشن، حساسیت دارن. گاهی به اندک مشکلی ده ها نامه می نویسن، حق هم دارن که باید انشاءالله جدی‌تر دنبال کنیم.
برای انجام هرچه سریع‌تر فرایند بازسازی آقای عارف توصیه‌های ویژه‌ای هم به اعضا داشت.
هم کارگروه های ستاد ملی فعال بشن، هم هماهنگی با دبیرخانه. خواهش می‌کنم این هماهنگی رو لحاظ کنیم.
آقای عارف همچنین تاکید کرد بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ملی کشور در اولویت باشد.
بازسازیشون و نوسازیشون یا بهسازیشون، بازآفرینیشون، حالا هر کدوم در هر سطحی که می‌تونیم دوره بالا بریم، کمک کنه به اقتصاد ملی.
این جلسه در پایان مصوباتی برای صنایع آسیب دیده از جنگ داشت.
بسته حمایتی رو در نظر گرفتیم، تقریبا شاید هر دو هفته یک بار این به روز بشه، پویا بشه، روش‌های جدیدی پیدا بشه که مثلا مشارکت بخش خصوصی، مثلا تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی، مثلا فایننس خارجی و موارد این گونه‌ای. و بخشی از موضوعات هم مقررات هست در واقع، در مورد واحدهایی که آسیب دیدن مالیاتشون چگونه میشه، اقساطی که باید پرداخت کنن چی میشه، آینده چی میشه، که اینا تقریبا تو این جلسه راجبش تصمیم گیری شد.
همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد پیگیر حقوق شهدا، خانواده و بازماندگان آنها هستیم.
بعضیش ممکنه تو دولت باشن، تو نهادهای حاکمیتی باشن. تصمیم گیری شد که از طریق خود اونا تا پایان سال حقوقشون باشه. بعضی از اینا باید بیمه بشن، انجام میشه. یه قسمتی هم کسانی هستن که حقوق بگیر دولت نیستن و کسب و کاری داشت و از بین رفت و الان باید در واقع سریع تحت پوشش بنیاد شهید قرار بگیره و حقوقش فصل بشه که بتونن زندگیشون رو ادامه بدن.
جلسه بعدی به ریاست آقای عارف، ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور.
مدیریت هوشمند فضای اینترنت، توسعه صنعت فاوا و اقتصاد دیجیتال جزو بحث‌های خیلی مهم هست.
آقای عارف در این جلسه از تلاش دولت برای پیشرفت هرچه بیشتر در حوزه هوش مصنوعی خبر داد.
باید در خدمت فناوری‌ها باشه، باید جدی ما هم کمک کنیم که انشاءالله اون ستاد بهتر بتونه کارش رو بکنه.
پایان این جلسه مصوباتی هم داشت درباره وضعیت اینترنت کشور که پس از تایید نهایی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ خواهد شد.
بخش‌های واقعا مهمی از
سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرها را از صدای جمهوری اسلامی ایران می شنوید. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از ورود تجهیزات جدید به سامانه های پدافندی کشور خبر داد. سرلشکر خلبان علی عبداللهی در واکنش به ادعاهای دولت مردان امریکا درباره توان نیروهای مسلح ایران گفت دشمن بارها مدعی شد که بخش نظامی ما را در حوزه های دریایی، هوایی و موشکی نابود کرده است، ولی همواره ما در صحنه جنگ نشان دادیم که همه ظرفیت های ما باقی مانده است. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با بیان اینکه روند ارتقای تجهیزات ما با شرایط روز همواره ادامه دارد گفت در صورت شرارت دشمن سامانه‌های جدیدی را به کار خواهیم گرفت تا بیش از پیش با حملات هوایی دشمن مقابله کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد هر اقدام خصمانه‌ای با واکنش ایران مواجه خواهد شد. آقای بقائی در نشست هفتگی خود گفت نمیتوان یک سویه اقدامات غیرقانونی را علیه کشوری وضع کرد و انتظار داشت که طرف مقابل دست بر روی دست بگذارد. سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران قدرت دارد و قدرت خود را نشان داده است ادامه داد، کشوری که توانست به مدت 40 روز و بعد از آن در برابر دو رژیم مسلح به سلاح هسته‌ای و مجهز به همه امکانات از خود دفاع کند و دشمن را از اهداف خود پشیمان کند، می‌تواند مرتب شرایط را تغییر دهد. آقای بقائی به مذاکرات جاری هم اشاره و تأکید کرد تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ است.
قبلا در موردش بارها صحبت کردم. تضمین قدرت شماست. تضمین تجربه است، درسی است که ملت ایران به متجاوزان داد. اینکه تمهید هیئت مذاکره کننده چیست شما باید بپرسید، تمهید ملت ایران و تمهید جمهوری اسلامی ایران چیست. مذاکره کنندگان، دستگاه دیپلماسی بخشی از حاکمیت هست که وظایف روشنی رو بر عهده داره در میدان دیپلماسی. این دو گزاره دقیق هست، یعنی تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ هست و در این مرحله ما در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم. تهدیدها و فشارها و تصویر کشیدنها و کاریکاتور منتشر کردن خب بخشی از سیاست ورزی در اون طرف دنیاست. ما کارمون رو در میدان عمل دنبال می‌کنیم، واقعیت‌ها رو می‌بینیم، فارغ از تصورات و تصویرسازی های طرف مقابل.
پرچم همچنان بالاست. ایرانی ها در سراسر کشور همچنان در میادین حضور دارند و تأکید کردند تا آخر پشت وطن و رهبر انقلاب استوار ایستاده اند.
در میان شلوغی شهر و ترافیک یک صحنه هر روز و هر شب تکرار می شود.
کلا پرچم 24 ساعت بالاست، یعنی یک ثانیه هم زمین نمیمونه.
نه یک نفر که 800 نفر ایستادند.
خسته نباشی، خدا قوت.
من باید بشینم درسمو بخونم. بعد یه شیفت مهمتری هست به اسم پرچم گردانی. و به نظر من این پرچم نشانه اوج ایستادگی ما تو هر شرایطی.
ده ها شب و ده ها روز است که مردم همدان دو شغله شدند. شغل اول برای زندگی است و شغل دوم عشق به این خاک است.
شغل اولم اینه که دبیرم، شغل دومم اینه که شبها پرچم گردانی میکنم به عشق میهنم، به عشق رهبرم.
بنده در سنگر دانشگاه به عنوان یک استاد دانشگاه مشغول به کار هستم. شغل دوم در واقع رسالت و وظیفه هستش که ما باید پای کار انقلاب باشیم.
از شب عروسی
اومدیم توی خیابون که جشنمون رو با مردم سهیم بشیم، هم در میدان حضور داشته باشیم.
تا نیمه شب‌های بارانی
همراه خانواده تشریف آوردن.
مردم در پویش اهتزاز پرچم در فضای مجازی و به آدرس خادم هیئت هنر در ایتا ثبت نام می‌کنند.
ناهید روحانی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
روزنامه فاینانشال تایمز در گزارش هشدار داده که ادامه جنگ با ایران و بالا ماندن نرخ سود اوراق قرضه دولتی امریکا میلیاردها دلار به پرداختهای بهره بدهی امریکا اضافه می کند. در این گزارش آمده هزینه استقراض دولت امریکا پس از 3 ماه درگیری در غرب آسیا به بالاترین سطح خود از سال 2007 رسیده است. پیشبینی شده در 4 ماه آینده حدود 8 میلیارد دلار به هزینه پرداخت سود اوراق قرضه دولت امریکا اضافه شود و در سال مالی 2027 هم این رقم به بیش از 30 میلیارد دلار برسد. در این گزارش تاکید شده پرداخت سود بدهی دولت امریکا از 1 تریلیون دلار، یعنی 3.3% از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2026 به 2.1 تریلیون دلار، یعنی 4.6% از تولید ناخالص داخلی امریکا در سال 2036 افزایش خواهد یافت. قیمت بنزین و گازوئیل در هند برای 4مین بار در 1 ماه گذشته افزایش یافت. روزنامه تایمز آف ایندیا گزارش داد تأثیر جنگ ایران بر بازار حامل‌های انرژی در هند همچنان ادامه دارد و فروشندگان هندی دوباره قیمت سوخت را افزایش دادند. قیمت گازوئیل 2.71 روپیه در هر لیتر و قیمت بنزین 2.61 روپیه در هر لیتر افزایش یافته است. انتظار می رود افزایش اخیر قیمت حامل‌های انرژی فشار بیشتری را بر بودجه خانوارها و هزینه‌های حمل و نقل وارد کند. سناتور تندروی امریکایی این بار عربستان را تهدید کرد. لینسی گراهام، همحزبی ترامپ که از سناتورهای ضد ایرانی است، عربستان را تهدید کرد در صورتی که به توافق موسوم به ابراهیم نپیوندد، عواقب وخیمی در انتظار آن خواهد بود. گراهام بدون اشاره به جنگ‌افروزی‌های رژیم اشغالگر در غرب آسیا مدعی شد، عربستان و دیگر کشورهای عربی باید به توافق ابراهیم بپیوندند و با این رژیم سازش کنند. این سناتور جمهوری‌خواه در اظهاراتی متوهمانه گفت پیوستن عربستان، قطر و پاکستان به توافقنامه ابراهیم منطقه و جهان را متحول خواهد کرد. روزنامه هارتس گزارش داد اسرائیل در برابر حزب الله کاملا ناتوان است. این روزنامه صهیونیستی نوشت پهپادهای حزب الله روزانه باعث کشته و مجروح شدن نظامیان اسرائیلی می شود و این رژیم برخلاف اظهارات علنی مقاماتش در برابر حزب الله کاملا ناتوان است. این روزنامه اذعان کرد حزب الله به هیچ وجه به تسلیم شدن فکر نمی کند. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد حزب الله استفاده از پهپادهای انتحاری خود را به طور قابل توجهی افزایش داده است. شب گذشته 10 حمله پهپادی گزارش شد که بسیاری از آنها سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند. فعالان اندونزی و مالزی شرکت کننده در مأموریت بشردوستانه ناوگان جهانی سمود پس از بازگشت روایت‌های تازه‌ای را از بدرفتاری و شکنجه توسط رژیم صهیونیستی بیان کردند.
فعالان اندونزیایی و مالزیایی شرکت کننده در مأموریت بشردوستانه ناوگان جهانی سمود دو که در مسیر حرکت به سمت غزه توسط نیروهای رژیم صهیونیستی روبوده شدند، پس از بدرفتاری و شکنجه در نهایت به کشورهای خود بازگشتند. فعالانی که میگویند در طول اسارت با رفتارهای خشن، تحقیرآمیز، فشارهای روانی و محرومیت از ابتدایی ترین حقوق انسانی مواجه بودند.
رفتار رژیم صهیونیستی بسیار خشن و بی‌رحمانه بود. بسیاری از افراد دچار جراحات جدی از جمله شکستگی دنده‌ها و دست و پا شدند و برخی هم مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
ما شاهد خشونت نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی علیه فعالان غیر مسلح بوده ایم و با ما وحشیانه رفتار شده.
کوالالامپور میگه در حال بررسی طرح شکایت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر برای ارائه به نهادها و دادگاه‌های بین‌المللی است.
فعالان بازگشته از اسارت رژیم صهیونیستی درخواست دیگری هم دارند، اینکه جامعه جهانی در برابر نقض آشکار حقوق بشر سکوت نکند و برای توقف جنایت‌های این رژیم و پایان دادن به محاصره ظالمانه غزه اقدام عملی و مؤثر انجام دهد. سید وحید طهامی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
ادامه خبرها از بخش نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق به ساخت شلنگ‌های شناور نفتی 16 و 20 اینچی شدند. این شلنگ‌ها وظیفه انتقال ایمن نفت از تأسیسات ساحلی یا دریایی به نفتکش‌ها را بر عهده دارند. شلنگ‌های شناور که در پایانه‌های بدون اسکله استفاده می‌شود، از حیاتی‌ترین اجزای زیرساخت صادرات نفت به شمار می‌روند و در برابر فشار بالای سیال، امواج شدید، تنش‌های مکانیکی و شرایط خورنده محیط دریایی مقاومت می‌کنند. هر حلقه از این شلنگ‌ها ساختاری چند لایه و مهندسی شده دارد که علاوه بر تحمل فشار عملیاتی، خاصیت شناوری پایدار خود را حتی در شرایط طوفانی حفظ می‌کند. دادستان عمومی و انقلاب تهران از وصول بیش از 5 میلیارد یورو ارز به کشور خبر داد و گفت این میزان ارز از صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود در موعد مقرر اقدام نکرده بودند وصول شد. آقای صالحی گفت بر اساس گزارش‌های مسئولان بانک مرکزی از زمان تشکیل این هیئت و با پیگیری‌های قضایی بیش از 20 میلیارد یورو ارز هم تعیین تکلیف شده است. فرودگاه‌های فعال کشور به عدد 20 رسید. بنابر اعلام سازمان هواپیمایی کشوری پس از جنگ تحمیلی سوم، بازگشایی تاکنون 20 فرودگاه کشور که شامل حدود 40% فرودگاه‌های کشور است، دوباره به چرخه فعالیت بازگشتند. بر اساس این اعلام فرودگاه تبریز تا یک هفته آینده فعالیت خود را از سر می‌گیرد. این فرودگاه به 9 مقصد خارجی از جمله استانبول، بغداد، دبی، باکو و هامبورگ پرواز دارد. پیش از این فرودگاه‌های مهرآباد، امام خمینی، مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز، کرمانشاه، ارومیه و رشت از جمله فرودگاهی هستند که تاکنون بازگشایی شدند. و فرایند انتقال زائران ایرانی به مشاعر مقدس از صبح امروز آغاز شد. 7000 زائر اهل سنت کشورمان عازم سرزمین منا شدند و حدود 23000 زائر دیگر هم بعد از ظهر و امشب به صحرای عرفات منتقل می شوند تا خود را برای دعای عرفه آماده کنند. زائران امشب و فردا در عرفات خواهند بود و پس از آن برای انجام اعمال حج راهی مشعر الحرام و سرزمین منا خواهند شد. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای جوادی نیا.
درود بر شما خانم گنجی و سلام بر شما شنوندگان محترم. ترکیب تیم ملی کاراته ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی اندونزی کامل شد. در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کاراته و در مسابقات وزن به اضافه 84 کیلوگرم رقابت مهدی خدابخشی و محمود نعمتی در پایان 4 دور مبارزه به تساوی رسید و در دور پنجم نعمتی 9-3 به برتری رسید و به عضویت تیم ملی درآمد. همچنین در انتخابی وزن منهای 75 کیلوگرم مهدی شهگل از مبارزه با مرتضی نعمتی انصراف داد تا نعمتی هم ملی پوش این وزن بشه. پیش از این بهنام دهخانزاده در منهای 55، سید امیر حسینی در منهای 60، هادی کیانی در منهای 67، ولی اسخر آسیابری در اوزان منهای 55، 60، 67 و 84 کیلوگرم به عضویت تیم ملی درآمده بودند. این هم اضافه بکنم که رقابت‌های قهرمانی کاراته آسیا از 29 تا 31 خرداد در اندونزی برگزار میشه. اما خبر دیگه هم این که با اعلام کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویا، سهمیه کاراته برای شرکت در بازی‌های آسیایی از 6 به 8 نفر افزایش یافت. رقابت‌های کاراته بازی آسیایی ناگویا 29 شهریور تا 1 مهر در ژاپن برگزار خواهد شد و کاراته ایران با 6 نفر در کمیته و 2 ورزشکار در کاتا راهی این بازی‌ها خواهد شد. تیم MMA ایران با کسب 11 مدال رنگارنگ به مقام 4 آسیا رسید. رقابت‌های MMA قهرمانی آسیا به میزبانی ازبکستان برگزار شد و تیم ایران که به نام شهدای مینا و شهدای لامرد مزین شده بود با کسب 2 نشان طلا، 1 نقره و 8 برنز به کار خودش پایان داد. مهدی احمدی عمویی و ساحل ریگی طلایی‌های ایران در این مسابقات بودند. و استقلال کازرون قهرمان زودهنگام 38مین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور شد.
در کورس قهرمانی نفسگیر لیگ برتر هندبال، استقلال کازرون و مس کرمان تا آخرین لحظه برای کسب عنوان قهرمانی جنگیدند. دو تیم تنها 1 امتیاز اختلاف داشتند و لغزش هر کدومشون قهرمانی رو نصیب حریف
است. یونس آثاری
استقلال کازرون موفق شد 34-27 پرواز هوانیروز رو ببره و 29 امتیازی بشه. در مقابل اما مس کرمان 30-28 بازی نفسگیر رو به سپاهان اصفهان باخت تا 1 هفته زودتر قهرمانی رو نصیب استقلالی ها کنه.
بازی رو از همون اول بچه‌ها خوب شروع کردن و پا به پای ما تیم پرواز هوانیرود بازی کرد. ما با این بازی و با باختی رو که امروز مس داد قطعاً قهرمانیمون قطعی شد.
با بازی ما با تیم قهرمان بود. بازیکنان جوان سرباز پرواز هوانیرود هم خوب بازی کردن. انشالله بتونیم تو فصل آینده تیم بهتری ببندیم.
ما اگه قدر موقعیتامون رو میدونستیم، مخصوصا تو نیمه دوم توپای رو 6 مترمون رو توپای 100%مون رو گل می‌کردیم، میتونستیم نتیجه بهتری بگیریم.
مس کرد ما اونم خیلی خوب بازی کرد، خیلی با برنامه بود. اما همین تو هم یه هند باله واقعا تماشاگر پسند که پایا پای اومدیم تا آخر کار و خدا رو شکر که ما 2 امتیاز گرفتیم.
در سایر بازی اما سایپا 40-32 سنگ آهن بافک رو برد و نفت و گاز گشتساران هم 32-29 از سد هپکو عراق گذشت. محمد ستاری، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای مناطقی از شمال غرب، شمال و شمال شرق کشور رگبار باران همراه با وزش باد شدید موقتی پیش بینی و برای چند استان هم هشدار نارنجی صادر کرده است. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران در ساعت آینده ارتباط تلفنی برقرار کردیم با کارشناس محترم سازمان هواشناسی. خانم رفیعی، حضور شما سلام میکنم، بفرمایید.
خیلی متشکرم سکا خانم گنجی، حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، وقت همگی به خیر باشه. همونطور که اشاره فرمودید، امروز و فردا در نیمه شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی و اردبیل، مناطقی از استان گلستان، گیلان، عذرمیخوام، و همینطور در ارتفاعات و دامنهای شمالی البرز، نیمه شمالی خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در بعضی از ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد.
بله.
و برای مناطق نیمه شمالی آذربایجان های شرقی و غربی و اردبیل هشدار هواشناسی سطح نارنجی منتشر کردیم که به جهت بارش های رگباری که در این مناطق اتفاق میفته همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود، در برخی نقاط همراه با گرد و خاک خواهد شد و در مناطق مستعد هم بارش تگرگ رو خواهد داد که مخاطرات رو در بر داره. جاری شدن سیلاب و روانآب، همینطور آب گرفتگی معابر، طغیان رودخانه ها، کاهش شعاع دید و وقوع تگرگ و سائقه، همینطور وزش باد شدید موقتی که احتمال شکسته شدن درختان فرسوده و سقوط اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود داره که هموطنان عزیز در این مناطق بایستی تمهیدات لازم در نظر داشته باشن. البته خدمتتون عرض کنم که امروز و فردا علاوه بر این مناطقی که گفته شد، مناطقی از نیمه شمالی خراسان شمالی و رضوی هم این شرایط رو خواهند داشت و روز چهارشنبه در ساعت‌های بعد از ظهر احتمال رگبار پراکنده برای مناطقی از مجددا شمال غرب کشور